اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم بلعن أعداءهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. المستغاث بك يا صاحب الزمان. جلسه 11 از مجموع جلسات مباحثی پیرامون کتاب غیبت نعمانی. چون برخی بزرگواران جلسه پیش تشریف نداشتن، من یک جمله از جلسه پیش را عرض بکنم که انشاءالله بنامون این هست که مرور این کتاب رو در حدود 50 جلسه به اتمام برسانیم، هم به جهت برنامه ریزی که بزرگواران میخوان داشته باشن، هم انشاءالله نسبت به این که
همین غیبت نعمانی
هم بعضی از قسمت‌هاش رو اگر عبور کردیم بدانن علتش این مرور است، بعضی از قسمت‌هاش هم اگر توقف کردیم به این معنا نیست که به هر حال در این قسمت‌ها میمانیم و حواسمون به زمانی که تعیین کردیم نیست. از این جهت گفتم این رو یادآوری کنم، گرچه حاج آقام قبلا تذکر داده بودن که اگر میشود زودتر جمع و جور بشود، منتها به جهت استفاده ای که بکنیم از این کتاب یه مقداری زمان لازم داریم با اجازه شما. الان در روایت دوم از باب دوم بودیم که عرض کردیم که برخی از قسمتهاش توضیحات مرحوم نعمانی است که ما ترجمهش رو میخوانیم. بعد در اون قسمتها ایشون یه روایاتی هم نقل میکنه که روایات مهمی است. اون روایات رو هم متن عربیش رو میخونیم، هم گاهی بهش تأمل بیشتری خواهیم داشت. الان بزرگواران که از کتاب میخواهند متن رو پیدا بکنن، بیاورن قسمتی که نوشتن و قال امیر المؤمنین علیه السلام و اصدق الصادقین فی خطبت المشهورت التي رواها الموافق و المخالف.
این جلیل ها هفته
بر اساس کتاب من صفحه 66
شش
حدیث دو باب دو. این قسمتی که یافتین رو که مرحوم نعمانی هم میفرماید که هم موافق هم مخالف نقل کرده است، خیلی عبارات مهم و خواندنی از امیر المؤمنین و تأمل کردنی دارد. اگر زحمتی نیست حاج علی آقا بخوانن برای ما از ابتدای فرمایش امیر المؤمنین علیه السلام. الا ان الاه
و قال امیر المؤمنین اصدق الصادقین علیه السلام فی خطبت المشهوره التي رواها الموافق و المخالف. و حضرت امیر المؤمنین و صادقترین صادقین در خطبه مشهورهشون که موافق و مخالف نقل کردن، حضرت فرمودند الا ان العلم الذي هبت به آدم من السماء الى الارض و جميع ما فضلت به النبیون الى خاتم النبیین فی اثرت خاتم النبیین فعینا خطاهو یا گناهو خطاهو بکن.
تا اینجا رو ترجمه بفرمایید. سلام علیه
که این علمی رو که حضرت آدم از آسمان به زمین عبور کرد و همه و جمیع پیامبران الهی تا خاتم النبیین به آن فضیلت داده شده اند، در حضرت خاتم النبیین فرماید که فعینا اتاقو بکن. اینو یعنی خودتون رو بکن طرف اتاقو معنی
به کدام سو خودتون رو به هلاکت می اندازید و می اندازید
یا به کدام کجا روانش بدیم؟ از کجا میردیم؟ یا من نسخ من اصلاب اصحاب سفینه آزا مثل حاطی کن و کما نجا می حاطی که من نجا فکردارک یمزون من حاضنی من یمزون. به کجا میردیم؟ این کسانی که از نسل و سوار اصحاب
کشتی نشینان هست.
این مثلا آن کشتی هست که در بین شما پس هر که به این کشتی سواشه پناهنده بشه نجات یافته و هر کسی
نه
نجات میابر.
هازان مثلها فی کن فکما نجا فی هاتی که من نجا. هر که همونطوری که هر کس سوار اون کشتی شد و نجات پیدا کرد فکذالک ینجو من هازهی من ینجو.
هر کی سوار شد نجات پیدا میکنه. ویلون من فخلف عنه. وای بر کسانی که تخلف کنند از این سوار شدن، یعنی عن الائمه علیهم السلام.
بله.
از اینکه
یه بار می‌گیم.
بله.
حالا می‌گیم نمیشه ترجمه‌اش هم بهش نمیشه ترجمه. و قال علیهم السلام.
خب اگه اجازه بدین اینجا به یکی دو تا نکتهش توجه کنیم. شما میخواین یه بار روان ترجمهش گفته بشه و خب الان تو متنی که مقابلتون هست قسمت ترجمه رو آقای دکتر بخونن.
امیر مومنان به راستون‌ترین راستگویان علیه السلام در خطبه معروفی که به واقع و مخالف نقل کرده اند فرمودند بدانید علمی که آدم به همراه آن آسمان به زمین آمد و تمامی آنچه که انبیا تا خاتم انبیا رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم به آن فضیلت و برتری داده شدن جملگی در وجود عطرت خاتم پیامبران است. پس ای مردم خود را به کدام سو به هلاکت میکشانید و به کجا میروید؟ ای کسانی که از نسل و تبار اصحاب کشتی نوح هستید، این مثل آن کشتی است که در بین شماست. از همچنان که هر کس وارد آن کشتی شد نجات پیدا کرد، هر کس هم که به این کشتی پناهنده شود نجات می‌یابد. وای بر کسی که از تمسک به ائمه علیهم السلام تعلق کند و همراه این سفینه نجات
ببینید یکی از نکته هایی که این قسمت روایت داره بحث علم. ما در باب علم سخنانی شنیده ایم. اولا میدانید که معیار برتری حجت های خدا نسبت به دیگران ریشه در علم اونها داره، قدرت اونها هم ریشه در علم دارد. یعنی اگر میگیم قدرت امام و قدرت حجت خدا، اون قدرت هم ریشه در علم اونها داره. از این جهت روایاتی هم گفته میشود که اون علمی که از سوی خدای متعال برای بشر از طریق اولیاءش بیان شده یا در نزد اولیاءش مانده است و برای اونها ارسال شده، این علم افزون میشه ولی کاسته نمیشه. در اینجا یه نکته ای که باید بهش توجه کرد اینه که در برخی روایات ما داریم که خدای متعال مردم رو از صاحب علم بی نیاز نفرموده و روایات دیگری که میگوید خدای متعال در امتها صاحب علم را قرار داده، یعنی به یک عبارتی در عصر غیبت امام زمان سلام الله علیه یکی از برترین شؤون امام این است که مخزن علم الهی است. کدام علم الهی؟ هم علم الهی که مردم بهش محتاجند، هم علم الهی که از زمان جناب آدم تا خاتم الاوصیا از سوی حق متعال اعطا شده و این دائم در حال افزون شدن است. یکی از اشتباهاتی که گاهی رخ میدهد این است که ما رجوع به حجت خدا از جهت علم اون بزرگوار نداریم، یعنی کمتر پیش میاد که کسی حرم حضرت علی ابن موسی رضا مشرف میشه و از حضرت نور علم درخواست کنه، کمتر پیش میاد کسی زیارت آل یاسین بخونه بعد به امام زمان علیه السلام عرض کنه که آقا همونطور که شما الان در زیارتی که خودتون به ما تعلیم دادید در حال تبیین هستید، در حال تدریس معارف قرآن هستید، از اون معارف به ما هم تعلیم بدید، حالا به هر شکلی که خودتون میخواید. یعنی به عبارتی وجه علمی امام معصوم در جامعه معتقدان به حضرت کمرنگ، رجوع ما معمولا رجوع به خاطر ایجاد گره هایی در امورات ظاهری و مادی مونه، توسلمون هم عمدتا در این زمین است، در حالی که یکی از برترین نشانه های یک حجت خدا دارا بودن علم اوست. او علمی که او دارد که هم گره باز می کند، هم مراتبی از معرفت ایجاد می کند، هم ایجاد تقرب می کند، همون علم مانع انجام گناه می شود، همان نور علم باعث جاری شدن خیرات در زندگی فرد می شود. ما فکر می‌کنیم علم یعنی خواندن کتاب، علم یعنی من باید یه جزوه بخونم اونو یاد بگیرم، در حالی که جایگاه حجت خدا این است که منبع و منشأ علم. کدام علم؟ علمی که ما بهش نیاز داریم. خب حالا یه سوالی بپرسیم. سوالمون اینه که وقتی که گفته می شود العلم نور یقذفه الله فی قلب من یشاء، نسبت من و حجت خدا برای افزون شدن این علم من چگونه خواهد بود؟ تقاضا بشه. تقاضا چجوریه؟ به دو شکل است. یکی تقاضا به معنای درخواسته، حاجت خواستن، از طلب کردن علم. یه حالت دیگهش تقاضای عملیه. تقاضای عملی چی میشه؟ ایجاد زمینه، ایجاد کنه، یعنی به عبارتی ما خود را در موقعیت و در معرض عنایت اون نور قرار بدهیم. اینجا یه پرانتزی دارد و اون پرانتز این است که ظاهراً فهول در روایات و اونهایی که در این زمینه کار کردن میگن سنت خدا بر این است که اگر کسی خود را در معرض دریافت نور علم و در مسیر درخواست و طلب قرار بدهد، خدا به او عنایت میکند، گرچه خدا الزام برای این عنایت ندارد، ولی سنت خدا این. نتیجه عملی این روایت برای مایی که میخواهیم به خود تأمل کنیم و ببینیم الان مدارج ما در دنیا و آخرت به یه عبارتی میزان قرب ما به امام زمان در عصر غیبت اون بزرگوار و انشالله ظهور حضرت و پس از مرگ مراتب ما انشالله در قرب به حق متعال چگونه است. یکی از راه‌هاش برای افزایش این قرب درخواسته. هر دو نوعی که بیان شد از جهت علم و نور علم است. برای کسب نور علم باید تلاش کرد. برای کسب نور علم باید دادم خودشو در معرض قرار بده. برای کسب نور علم باید دادم درخواست کنه. درخواست کنه یعنی چی؟ یعنی واقعا همون گونه که استغفار میکند یا هر چه ذکر دیگر سر به سجده بگذاره بگه رب زدنی علم و الحقنی به صالح. واقعا اینو از خدا طلب کنه. رتبه های تقرب به امام زمان و به تبع اون تقرب به خدا در دنیا بر اساس رتبه های علمی. نمونه های عینیش هم در تاریخ مکرر شنیدید. یه نمونه شو فقط بگم. وقتی که هشام میاد خدمت امام زمان خودش، بزرگترهایی که خدمت حضرت هستن از احترام و تجلیلی که امام نسبت به هشامی دارن که در روایت داره که هنوز موی صورتش کامل نشده بود، همه رو به تعجب وامی داره. حضرت استقبالش میکنن، کنار دست خودشون میشونن، تجلیلش میکنن، تعریفش میکنن، تازه ازش میخوان که اون خاطره اونجا رو که دفاع از ما کردی بیان کن. فرق هشام در این روایت با بقیه که خدمت امام بودن در چی بود؟ در این که علمی که از حضرت یاد گرفته بود بهش بها داده بود را در خدمت ترویج مذهب حقیقی تشیع به کار بود. اگر ما سیره امام زمان اینجا از جاهایی که بزرگواران با دانشی که دارن میتوانن تکمیل کنند یا نقدی اگه به نظرشون میرسه بفرمایند، به نظر میرسد با سیره‌ای که از اهل بیت سراغ داریم و روایات متعددی که راجع به علم بیان شده است، یکی از اساسی ترین راه‌های تقرب به حجت خدا در عصر کنونی و زمان کنونی افزایش نور علم و به عبارتی نور معرفت در وجود ماست. یکی از راه‌های مهم تقرب. حالا با این ادبیات اگر شما تایید فرمودید و شواهدی هم براش بیان کردید، با این ادبیات شرکت در برنامه‌ها، جلسات، حیات، سخنرانی‌ها گاهی به جهت این است که فردی ثواب ببره، گاهی به جهت این که دلش آروم بشه، گاهی به جهت یکی از وجوهش هم اینه که خدایا من میدانم اگر خودم را در معرض کسب علم صحیح قرار بدهم، سنت تو این است که از روی لطف عنایت میکنی، پس من میرم این مسیر رو میرم، خودم را در معرض این عنایت قرار میدم تا در قلب من اون نور علم و اون نور معرفت تابیده شود. علم را به عنوان یک ارزش نزدیک کننده به امام زمان نگاه میکنم، نه به عنوان اینکه من ذوقشو دارم یکی ذوقشو نده. گاهی شده به بعضی از دوستان مثلا میگیم که خب حالا این جزوه رو بخونی، این کتاب بخونی، این پیاده کنیم مثلا این فایلسوتی، یا اگه ما می‌خوایم این چیزا رو بخونیم که دانشگاه میاد درس اون ادامه میده. الان برای خودمون این نکته واقعا توجه کردنی است.
توجه داشتن این نکته که حالا چیزش راحت‌تره. خب در معرض قرار می‌گیریم چه کاری باید انجام بدیم؟ معادل این هر آیه انحب الله یا از انحب الله به خصوصی شما فهمید که اگه اونجا به شرد نیست باشید اینجا هم نبوده هر که فرق باشه که از هر من نشد نما ولی اتبا یا از انحب الله این هم داره یا از انحب الله اگه درمان الله کنید این برش داره حالا تحریکش هم داشته حتی هر جنب خودت بوده از تحریک رو جنبشه.
سخن در این است که حالا با تاییدی که ایشون فرمودن و من خواهش می‌کنم که تکرار کنن که برخی بزرگواران اگر توجه نکردند، سخن در این است که ما اینو خوب عنایت کنید، ما روایات باب علم را گاهی برای من گفتند که ما را متذکر کنند به اهمیت علم دین. سمع و طاعت. روایات علم را گاهی خواندیم برای اینکه به دیگران بگوییم علم دین مهم است. احسنت. تقبل الله. حالا الان با این ادبیات روایات ارزش علم را، روایات تربیت نفس را، روایات فضائل اهل بیت را میخوانم، چون این عامل تقرب من به امام زمان است. من در مجلس علم شرکت میکنم اگر من قبلا شرکت کردم به خاطر اینکه مطلبی بیاموزم. عالی. حتی ماهیان در دریا برای من استغفار کردن. مطلبی هم از این جلسه گرفتم رفتم بیرون. گاهی شرکت میکنم برای اینکه یک شبهه ای را که دارم پاسخ بگیرم. میرم از گوینده محترم سوال میپرسم، جواب اون میگیرم. گاهی شرکت میکنم به خاطر اینکه مجلس ذکر سید الشهدا و مصیبات سید الشهدا اشک بریزم، اون مراتبی رو که خدا وعده داده است به اون واسطه به دست بیاورم ان شاء الله. نیت ها مختلف است، اما ما الان اینجا به این نیت بخواهم توجه کنیم. یکی از عوامل تقرب من به امام زمان این است که خدا نور علم را در قلب من افزون کند، نور معرفت خودش را در وجود من افزون کند، من را به اون نور وعده داده شده تکمیل و به سوی تکامل بیشتر پیش ببرد. حالا اگر من خواستم توی مجلسی شرکت بکنم که ذکری بود از فضائل اهل بیت، اگر علم است که هست، من به نیت تقرب به امام زمان شرکت کردم. کتابی به من دادن که بخوانم، قبلا میخواندم ببینم ایشون چی نوشته، یه زمانی میخواندم گفتم حالا ببینیم اگر کتاب رو اینجوری بنویسن چه اتفاقی میفته. الان کتاب میخوانم چون میدانم امام زمان قرب من به خودش را یکی از راه‌هاش رو افزایش علم من قرار داده. همراه با اون درخواست، همراه با اون درخواست، اگر خاطر شریفتون باشه در روایتی که حالا راجع به اون روایت بحثای مختلفیه، من به خاطر همین نمیخوام حالا واردش بشم، در روایتی که فرد متوسل میشود به پیغمبر که یا رسول الله دل امام صادق رو نسبت به من مهربان کنید تا حضرت من رو به شاگردی بپذیرن، بعد که میاد خدمت حضرت، حضرت میگن برو از خدا طلب فهم کن، برو از خدا طلب کن تا به تو عنایت بشه، چون اون علمی که تو میجویی اون نوریست که خدا عنایت میکنه. البته حالا بعد حضرت لطف میکنن اون رو به شاگردی هم میپذیرند و مراتبی رو طی میکنه، اما اگه دنبال علمی باید بری از خدا طلب کن. روایت رو نفهمیدیم، یه موقع مباحثه علمی و طلبگی و دانشجویی میکنیم بسیار عالی، ولی واقعا میخوای روایت معرفت امیرالمؤمنین به نورانیه رو بفهمی، تلاش علمی تو میکنی، جزوهش رو میخونی، فایلش رو گوش میدی، مباحثت رو میکنی، ولی واقعا میخوای بفهمی، برو در خونه خدا، به خدای من بفهمان. بفهمان یعنی چی؟ یعنی از اون نوره به من بده. اون نور رو که من واجد شدم، بعد میشم مثل کسانی که شنیده اید حضرت در گوشش بسم الله الرحمن الرحیم خواندن، فردا تو مجلس درس یه جور دیگه برخورد کرد که مدرس بعد صداش کرد که اون کسی که برای تو بسم الله را در گوشت خوانده، برای من تو ولزالینشو خونده، یه خود آرامش داشت، ظرفیت داشت. عنایت بکنند عامل تقرب میشن. حاجی شما اون مطلبتون رو لطفا تکرار بکنید برای اینکه
شاید که
این هست که علم بدیات داره، ولی حتما ممکنه نه. یعنی ما حتما انشاءالله سعی کنیم که تقوا پیشه کنیم. این آیه میگه اگه کسی تقوا پیشه کرد خدا علمش میده، میشه ابزارش و میشه زیبه و انواعه در مورد.
حالا یه جمله میخوام به این اضافه کنم، یه گام برم جلوتر، اگر تا اینجا روشنه یه گام میخوام بریم جلوتر. گام بعدیش اینه، در روایات اهل بیت علیهم السلام که این روایت که عرض میکنم مضمونش رو از موسی بن جعفر سلام الله علیه، در روایات اهل بیت یه مقایسه‌ای کردن، مقایسه‌ای بی‌نظیر. گمان می‌کنم اگر به این قبیل روایات با این دیدی که الان بهش تذکر دادیم، بزرگواران که الحمدلله می‌دونن بهش تذکر دادیم، اصلاً ممکنه در نظام علمی عملی ما تحول ایجاد کنه. روایت از موسی بن جعفر سلام الله علیه، حضرت می‌فرمایند یک عالم به دین ما برتر است از الف الف عابد و الف الف عابده. یه دونه عالم، توجه می‌فرمایید؟ ببخشید. الف الف عابد یعنی چی آقا؟ و الف الف عابده. چون حضرت میخوان متذکر بشن فقط مال شما آقایان هم نیستا. این یعنی چی؟ یعنی اگر کسی به اندازه او کسی که حضرت رو عابد میدانن، حضرت فلان صوفی رو عابد نمیدانند، حضرت فلان مرتاض رو عابد نمیدانند، فلان کسی که بر مسیر غیر رضای خدا مخالفت با نفس میکنه عابد نمیدانند، ما حواسمون باشه حضرت به کی میگن عابد؟ یعنی پذیرفتند این رو به عنوان عابد، هر مدلی که توضیح دادن در روایات دیگه. بعد حضرت میگن یه عالم به شریعت ما که این مدافع دینه، که این نجات دهنده یتیمان دورمانده از حجت خداست، که این پناه افرادی است که دسترسی به امام زمانشون ندارن، که این راهنمای افراد از احکام و اخلاق و اعتقادات از هر نوعش. یه عالم حضرت اینجوری مقایسه میکنه. سوال، حالا اگر من جز به عابدان شدم به امام نزدیکترم، یا با این تعبیر حضرت موسی بن جعفر اگر جز به عالمانی که خودشون فرمودن شدم؟ عالمی که حضرت میخواهند، عالمی که حضرت میخواهند. حضرت اون دفعه راجب جمع روایات صحبت کنم، حضرت نمیگن عبادت نکن که، و گفتیم ثمره این علم یکیش میشود قدرت، ثمره این علم یکیش میشود خضوع در برابر خدا. تو بحثای به اصطلاح تحلیلی و مقایسه‌ای و تطبیقی بین روایات اهل بیت و فلسفه یه جمله خیلی جالبی در خاطر من مونده، شاید بزرگوارانم این تعبیر رو به شکل دیگری شنیده باشن. معرفت الله فلسفی خضوع نمی آورد، معرفت الله روایی و قرآنی خضوع می آورد. معرفت الله عرفانی خضوع نمی آورد، اتفاقا غرور می آورد. معرفت الله روایی خضوع می آورد. یعنی اگر اون علم نورانی اعطایی خدا عنایت شد، عبادت را هم بیشتر می کند، خضوع را هم افزون می کند. وقت شما اینجوری روایاتی که فرمودن خواب عابد او را محروم کرده از عبادت، اما خواب عالم عبادت. این ارزش علم دین و تفقه در دین. تفقه یعنی چی؟
خب فرد علم و معرفت در چی هستش؟
تفقه یعنی چی؟ از احسن، یعنی ورود به دقائق دینی، دقائق اعتقادی، دقائق اخلاقی. تفقه در دین الان برای من می شود راهی برای قرب به امام زمان. چطور یکی از راه‌های قرب به امام زمان اشک بر امام حسینه؟ چطور یکی از راه‌های قرب به امام زمان تشرف خدمت حضرت سید و شهدا و دیگر حضرات معصومینه؟ چطور یکی از راه‌های قرب به امام زمان خدمت به یتیمان و دورماندگان از امام زمان؟ این راه قرب به امام زمان، روایت خوندن با این توجه و این تذکر من رو به امام زمانم نزدیکتر میکنه، من رو در معرض اون نور قرار میفهمن. فرق علم و معرفت در چیست؟ در این تعبیری که ما داریم به کار میبریم هر دو نور است، یعنی در این موضوعی که ما داریم سخن میگیم تفاوتی بینشون قائل نیستیم، چون معرفت هم صنع خداست، علم هم نورون یغذب الله فی قلب من یشاء است. پس در این ادبیات ما آنچه از جنس نور است و اعطایی خداست و موجب کمال ما می شود الان تفکیکی درش قائل نمی شود. در مراتب دیگر می شود توی جزئیاتی صحبت کرد که این اصطلاح برای چه تعبیری و چه موضوعی به کار می ره، اون اصطلاح برای چی. پس یه گام دیگر از اون نقطه رفتیم جلوتر، گفتیم در عبادت هم اگر مقبول صاحب الزمان باشم، امام زمان سلام الله علیه من را عالمی میخواهد که اون علم مرا در برابر خدا خاضع میکنه. از کجا به این نقطه رسیدیم؟ امیر المؤمنین علیه السلام فرمودن، این جمله رو توجه کنید، جمله معترضه، هزاران کمال میشد امیر المؤمنین برای آدم ابوالبشر تا خاتم الانبیا بیان کنند و از فضائلشون بگن. امیرالمؤمنین در این روایت چگونه فرمودن؟ فرمودن اون علمی که به آدم داده شده آدم آورد با خودش، و تمام کمالات و فضائل و علومی که به انبیاء پیشین داده شد همه آمد و آمد و آمد جمع شد در وجود 14 معصوم و امروز در وجود مقدس امام از صلوات الله و سلامه علیه. عرض من اینجا تمام در این قسمت، اگر فرمایشی نکته تکمله‌ای هست بفهم. حدیث دوم، باب دوم، اگر فرمایشی نیست ما قسمت اول جلسه رو به اتمام برسونیم که پذیرایی‌ها به تن بزرگواران بچسبه. والحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد.